خب بحث خیلی مفصلی در کمیته علمی مطرح شد. ببینید در مجموع سود و زیان این مسائل بررسی شد، به نفع کشور و خانواده هاست به خاطر عوارض جبران ناپذیری که ممکنه به دنبال تعطیلی طولانی مدت مدارس باشه، به خانواده و به بچه ها وارد بشه، ضرورت داره که مدارس باز بشه. باید بالاخره با همین تعمیداتی که برادر عزیزمون معاون محترم آموزش پرورش فرمودن، باید با همون تعمیدات بریم جلو و خب زیر ساختاش فراهم بشه. در این حال اون چیزی که تصمیم گیری میشه در ستاد ملی کرونا هست، از ظرفیت مدرسه میشه استفاده کرد برای افزایش آموزش بیشتر به خانواده ها و واکسیناسیون بچه ها و واکسیناسیون خانواده ها، که من فکر کنم این ظرفیت به عنوان بجای یه نقطه منفی ازش به عنوان نقطه مثبت استفاده بشه. در این حال با همین اولویت هایی که مطرح شد ملاک هست، این تصمیم شناوریه، در طول زمان بر اساس میزان بار بیماری میشه تصمیم گیری کرد.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش هم گفت اگر مدرسه مجوزهای لازم برای بازگشایی را کسب نکرده باشد، بازگشایی آن به نیمه دوم آبان موکول می شود. آقای کمره‌ای افسود:
در طول یک ماه گذشته تقریبا 56% مدارس ما که در مناطق روستایی واقع هستند، نه مناطق مدارس کم جمعیت با 10 نفر، 15 نفر، 50 نفر، 75 نفر، به حال کمتر از 120 تا 150 نفر جمعیت دارن و کلاس هاشون زیر 15 نفر و البته در گام دوم هم زیر 30 نفر هستن که میشد با گروه بندی اونها فاصله گذاری رو بیشتر رعایت کرد. به حال در فاز اول از بازگشایی حدود 31% دانش آموزان مناطق روستایی و اشغالی و دانش آموزان شاخه مهارتی فقط در دروس مهارتی و نه در دروس تئوریک و نظری اینها تحت پوشش آموزش‌های حضوری قرار گرفتن. اما در گام دوم هم آغاز میشه انشالله در آبان ماه. یک فرایندی رو طراحی کردیم که طی این فرایند باید مدارس حتما یک ارزیابی اولیه از وضعیت بهداشتی خودشون بر اساس چک‌لیستی که در همین پروتکل اعلامی وزارت بهداشت هست ارزیابی اولیه رو انجام بدن.
دانشگاه ها بر اساس واکسیناسیون 100% دانشجویان و اساتید و همچنین شرایط استانی بازگشایی خواهند شد. آقای آهنچیان، مدیر کل برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم:
مصوبه‌ای در ستاد ملی مقابله با کرونا داشتیم مبنی بر آغاز از سرگیری آموزش حضوری دانشجوهای تحصیلات تکمیلی از 15 مهر ماه و همچنین دانشجوهای کارشناسی و کاردانی از 15 آبان ماه. پیرو اون وزارت علوم به عنوان یکی از دو وزارت خونه‌ای که درگیر بحث آموزش عالی هست در کنار وزارت بهداشت جلسات برگزار شد و نتیجه به این شکل قطعی شد که نسبت به واکسیناسیون جامعه دانشگاهی برای تزریق دو دوز واکسن مورد نیاز اطمینان حاصل بشه به عنوان پیش درآمد حضور دانشجوها در دانشگاه ها به عنوان دومین پیش شرط شروع 100% آموزش حضوری در دانشگاه ها. قاعدتاً چون تا کنون تمام دانشجوها و حتی اعضای تیم غیر علمی در حد اطلاع ما 100% واکسن دریافت نکردن و یا یک دوز واکسن دریافت شده، ما نسبت به این که با شتاب بخوایم 100% دوره ها رو فعال کنیم و دانشجوها رو به دانشگاه بکشیم به این نتیجه نرسیدیم و بر اساس تمرکز بر مدیریت های استانی در این مرحله به مدیریت استانی آموزش عالی وظیفه داده شده که بر اساس اطلاعات دقیق از استانداری و سایر مراجع مرتبط با وضعیت کرونا در استان و در شهرستان های استان که دارای دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی هستند نسبت به این که چه درصدی از دانشجوها و در چه زمانی به چه ترتیبی وارد دانشگاه بشن تصمیم گیری بکنن.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت مراکز بررسی مشکلات ویژه یادگیری برای رفع مشکلات موردی دانش آموزان ابتدایی و پیشدبستانی در یک سال و نیم گذشته با حدود 90% افزایش از 412 به 790 مرکز رسیده است. سید جواد حسینی در مصاحبه با همکارم جعفر آبادی افسود:
ما ببین مراکز مشکلات پیشه یادگیری حدود 5000 مربی حرفه‌ای در واقع در این مراکز فعال هستند که در حوزه مشکلات پیشه یادگیری خدمات ارائه میدن. ما برای اینکه این خدمات اهمیت داره امسال یک کار بزرگ انجام دادیم که البته الان پایلوت داریم انجام میدیم در 5 استان، یعنی اینکه سنجش میکنیم دانش آموزان پیش دبستان رو که آیا نشانگانی در رفتارشون هست که ممکنه مشکلی پیشه یادگیری پیدا کنن، که وقتی اینا شناسایی میشن با رویکرد نه مرکز محور، منظورم مرکز اختلال یادگیری، بلکه با رویکرد مدرسه محور و خانواده محور، یعنی خانواده‌ها و مدرسه ها اولیا و معلمان آموزششون میدیم، توانمندشون میکنیم که این نشانگان رو که دیدن چه رفتارهایی رو داشته باشن که این نشانگان مشکلات ویژه یادگیری تبدیل به مشکل ویژه یادگیری نشه که مجبور بشن به مراکز اختلال یادگیری معرفیشون کنن. این رویکرد پیشگیرانه و جدیده با رویکرد مداخله بهنگام طول تاریخ آموزش رسیدن 612 تا مرکز مشکلات ویژه یادگیری اندازه شده، الان شده 790 تا، بعضی یک سال و نیم 40 تا دیگه مرکز تا پایان سال قراره انجام بشه ان شاء الله.
بعد خدماتون رایگانه یا نه خدمات مراکز؟
نه، یه تعرفه‌ای داره من تا تعرفش بسیار پایینه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ساخت 24,000 واحد مسکونی ویژه اصحاب رسانه سراسر کشور خبر داد. محمد مهدی اسماعیلی با اشاره به اولویت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت 13 گفت یکی از برنامه‌های مهم دولت تکمیل و ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در تمامی استان‌ها و مناطق کشور است. وی همچنین گفت به منظور حمایت از هنرمندان، برپای نمایشگاه‌های هنری بین‌المللی و تصویب مجدد قانون خرید آثار هنری و ادبی در دستور کار دولت قرار دارد. 14 دوره جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران با نام وحدت در کسوت موسیقی اقوام از فردا در کرمان آغاز می شود. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به اینکه این جشنواره به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای موسیقی و به نوعی اصیلترین موسیقی کشور تلقی می شود گفت موسیقی نواحی ایران گنج با ارزش فرهنگی و معنوی کشور است که از طریق زبان هنر بیان می شود. وی با بیان اینکه در جشنواره امسال همه اقوام از سراسر کشور حضور دارند تصریح کرد بیش از 70 نفر از هنرمندان و اساتید موسیقی نواحی کشور در این جشنواره شرکت کردند و به تناوب کارهای خود را ارائه می دهند. آیین اختتامیه 14 جشنواره موسیقی نواحی ایران 2 آبان با چند اجرای گروهی و پیشکسوتان در کرمان برگزار خواهد شد. وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت یک تیم کارشناسی برای بررسی موضوع و حل مشکلات مردم در بافت تاریخی شیراز اعزام شده است. سید عزت الله زرقامی در حاشیه سمپوزیوم ملی 100 سال گردشگری ایران افسود موضوع بافت تاریخی شیراز و حل مشکلات مردم و البته حفظ خانه های تاریخی به تیم کارشناسی ارجاع داده شد و این تیم به منطقه اعزام شده تا همه جوانب را بررسی کنند. وی همچنین از تشکیل میز سلامت در معاونت گردشگری خبر داد و افزود میز سلامت در معاونت گردشگری تشکیل شده و صحبت‌های ابتدایی هم با وزیر بهداشت انجام گرفته است، ولی مسیر سختی در حوزه گردشگری سلامت پیش رو داریم، چرا که در گذشته اشکالات و ایرادهای زیادی داشته و تا حدی این موضوع دچار فساد شده است. آیین افتتاحیه دومین فراخوان جایزه داستان حماسی با حضور جمعی از هنرمندان و مسئولان فرهنگی هنری در آرامگاه فردوسی برگزار شد. اجرای پرده نقالی، اجرای سرباز وطن، شعرخوانی، نمایشگاه نقاشی نقش حماسه و ساحل نجات و رونمایی از پوستر دومین جایزه داستان حماسی از برنامه‌های این مراسم بود. همچنین در این آیین از هاشم متقیان قهرمان پارالمپیک به عنوان نخستین بانوی حماسه ساز تقدیر و دیپلم افتخار و قطعی از فرش حرم و نشان گردآفرید به او تقدیم شد. علاقه‌مندان به شرکت در دومین جایزه داستان حماسی باید رمان و داستان نیمه بلند خود را به دبیرخانه جشنواره به نشانی hunarhamasi.ir@gmail.com ارسال کنند. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان، روز خوش و خدا نگهدار.
صبح هست، صبح هست و سوامش پشان می گذرد، دریاب که از کشور جان می گذرد، برخیز که خسبی که جهان می گذرد، بویی به ستان که کاروان می گذرد.
هدف مانند یک قطب نماست، به انسان کمک میکنه تا در هر شرایطی مسیر درست رو پیدا کنه.
سلام دوباره به همه شما که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز هم با یک صبح به وقت فرهنگ اومدیم سراغتون. از شما در برنامه صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ پرسیدیم که ویژگی های افراد مبتکر و خلاق چیه؟ مثل هر روز با ما در ارتباط باشید از طریق این راه های ارتباطی
3558 شماره پیامک 2204-85 و 2205-88-800 هم شماره تلفنی.
پیشاپیش ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور هفته وحدت رو به شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. دیگه وقتم که باشه وقت ورزشه. وقتی به این زمان میرسیم خودتون آماده کنید، گرم کنید برای رفتن به حرکات ورزشی هر چند ساده. آماده ای؟ پس بزنید بریم. 1 2 3 4
ما رو سعی میکنیم در این بخش از مزایا و فواید ورزش براتون بگیم تا انگیزه و انرژی بیشتری پیدا کنیم برای اینکه روزی نیم ساعت رو کلن اختصاص بدیم به ورزش کردن.
ورزش روزانه نه تنها یعنی ورزشی که هر روز میتونید انجام بدید، بلکه یعنی ورزشی که بهتره یا باید به صورت روزانه انجام بدید.
ورزش برای سلامتی جسمی خوبه، برای سلامت روان هم خوبه، برای تمرکز کردن هم همینطور. روند گردش خونو بهتر میکنه، انرژی رو بالا میبره، بنیه و استقامت رو بهبود میبخشه و برای مبارزه با بیماری ها خوبه، از بیماری های سخت و شدید پیشگیری میکنه و یه عالم فواید دیگه که اگه بخوام دونه دونه براتون بگم کلی طول میکشه.
پس همین الان وقتشه، بلند شید از جاتون شروع کنید. 1 2 3 4 1 2 3
ورزش کنید تا سلامت بمانید.
خب همینجور که همه داریم با هم ورزش میکنیم، میخواییم بریم صدای گرم شما دوستان شنونده رو بشنویم که انرژی بیشتری بگیریم. درباره موضوع برنامه ببینیم چیا گفتیم.
خلاقیت و نوآوری از ویژگی‌هایی هست که همه انسان‌ها در کودکی و در همه دوران داشتن و اون افراد موفق هستن که این دلقوه‌ها رو به فلفل تبدیل کنن. این بعضی از افراد خلاق میشن به خاطر اینکه این خصوصیت ها رو دارن. شکست ناپذیری و قدرت ریسک پذیری، اینا همیشه معتقدن که شکست نشانه پیروزیه. موانع زندگی رو به راحتی از پیش رو برمی‌دارن و به دنبال تجربیات جدید هستن. این افراد میتونن از افراد دیگه متمایز باشن. سیامک هستن در صورت ما با بودن.
آقای غلامعلی غریبی از بوشهر اینطور نوشتن که این افراد افراد خاصی هستن، روح و روان آرامی دارن، زود میگیرن و در کمال خونسردی عمل میکنن.
ویژگی افراد خلاق اینه که ارتباط خوبی با مردم دارن. خلاقیت و ابتکار در مردم موج میزنه. محمد عطاری تهران.
نوشتن خانم مریم مددی از همدان که افراد خلاق سعی میکنن که بهترین ها رو در زندگی به کار ببرن و از لحظه لحظه زندگی استفاده بهینه داشته باشن.
ما منتظریم به ما بگید که افراد مبتکر و خلاق به نظر شما چه ویژگی هایی دارن. 3558 سامانه پیامکی ما و شماره تلفن های ما 220-485-220-58-800.
در ایام مبارک و خجسته هفته وحدت هستیم، هفته اتحاد و یکدلی همه مسلمانان جهان و میلاد رسول مهربانی ها رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این ایام عزیز رو به همه شما تبریک و تهنیت و شادباش عرض می کنیم. عید بر عاشقان مبارک باد. عاشقان عیدتان مبارک باد.
هر چه که در عالم از جهان به نگاه اوست، ما قطره ای به دریا، دریا محمد است. هر چه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. همه جان است که جهان است، چه بخوانی چه بگویی، که در اینه چه جزونی، همه آنی همه اونی. عالم برای اوست که جان آشنای اوست، نفسم در هوای اوست، مالا محمد. دل مبتلای اوست که مرا جان فنای اوست، که خدایم خدای اوست، مالا محمد. هر چه که در عالم از جهان به نگاه اوست، ما قطره ای به دریا، دریا محمد است. هر چه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. تو بخواهی به نگاهی همه یک آن بپناهیم، نه چنینی نه چنانی.
صبحتون پر انرژی، سپاس که همچنان دارید میشنوید صبح به وقت فرهنگ رو از رادیو فرهنگ. میخواییم بریم یک بخشی رو با هم بشنویم که در این بخش وحدت از نگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو بررسی کرده. در ادامه باز هم با شما خواهیم بود با صبح به وقت فرهنگ.
قاب صدا
مردم ایران همیشه تاریخ سربلندند. مردم فهیم ایران زمین همیشه ایام مسیرهای سخت و دشوار رو با هماوایی و همدلی طی کردند.
ما هم مسیری ما را باید هم قدم باشیم، ما رو به روی هم نه باید پشت هم باشیم.
اینجا قاب صدا و صدای روح بخش حضرت امام رحمت الله علیه در گنجینه خاطرات انقلاب درباره وحدت.
ما محتاج به وحدت هستیم. در سالیان دراز همیشه قرآن کریم که ما دستور داده و به مسلمین دستور وحدت داده برای یک سال و ده سال و صد سال می برای سرتاسر عالم است، در سرتاسر تاریخ، و ما محتاج به این هستیم که عملا وحدت را محقق کنیم، به محقق هست و نگه داریم این وحدت. ما الان هم در بین راه هستیم و باید این وحدت را حفظ کنیم و من امیدوارم که با برکت وحدت ملت ایران این وحدت در سایر کشورهای اسلامی هم پیدا بشد که دارد پیدا میشد و همه مسلمین دست واحد بشند بر اعدا چنانچه در روایت هست و انشاءالله خداوند به همه شما توفیق عنایت کند و هیچ وقت از این های هوا و از این تبلیغات خارجی ها خوف به خودتون راه ندید. اون خوفی که باید باشد از خدای تبارک و تعالی باید باشد، از دیگر قدرت ها خوف نداشته باشید، برای اینکه قدرتی در کار نیست غیر قدرت حق تعالی. قدرت حق تعالی است که جلوش، جلوه ضعیفش در سرتاسر عالم طبیعت پیدا شده است و شما هیچ وقت نترسید و مستقیم و پای برجا بیستید و در مقابل همه قدرت ها استقامت کنید و خداوند با شماست و شماها را انشاءالله حفظ می کند از شر اشرار و مملکت شما را نجات می دهد و مهم این است که از شما راضی باشد حق تعالی.
کلام نافذ و گوهربار امام رحمت الله علیه خطاب به دشمنان انقلاب.
میگن ما مسلمان هستیم و میخوان که اتحاد باشد، ایران هفته وحدت درست میکند، اونا میگن ایران داره تفرقه میندازه. در بعضی رادیوهاشون بود که ایران داره تفرقه میندازه، ایران هفته وحدت درست کرده، اونا میگن تفرقه میندازه. ایران میگه که آقا یک میلیارد مسلم جمع بشید با هم، این قدرت های بزرگ رو نگذارید اینطور چی بکنن، تعدی بکنن به دنیا. اینها هر گوشه میگن ایران چه ایران چه، که نذارن از این حرف از حلقوم ایران بیرون بیاد. خب ما به این حرفمون همیشه پابند بودیم، از اول حرف ما یک کلمه بود تا حالا. نه اون وقت میگفتیم که عرب مقابل عجم، مجوسن اینها یا اونها چه هستن، نه اون وقت حرف هم زدیم، نه حالا نه بعدها. حرف ما یکیست که مسلمونا با هم مجتمع بشن و این گرگ هایی که ریختن به جان مسلمین اینها رو از بین ببرن، کنارشون بذارن، دستشون رو کوتاه کنن. میگن نمیشد، ما دیدیم ایران کرد و شد. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی به ملت قهرمان ایران سلامت بدهد و هفته وحدت را واقعا وحدت درست کنند، نه اینکه فقط ما هفته وحدت میگیریم.
ممنونم که ما رو همراهی کردید. صبحتون قشنگ.
به دنبال اعلام هفته وحدت از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بر اساس راهبرد جمهوری اسلامی ایران در تقویت وحدت اسلامی بین مسلمانان، تصمیم به برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گرفته شد و 35 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از دیروز آغاز به کار کرده و تا 2 آبان هم ادامه داره که البته این کنفرانس در قالب وبینار برگزار میشه. برای اینکه اطلاعات بیشتری درباره این کنفرانس داشته باشیم، در این لحظه گفتگو میکنیم با آقای محمد، رئیس ستاد اجرایی 35 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی. جناب آقای محمد، عرض سلام و صبح بخیر بندر پذیرا باشید. ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. من هم اعیاد مبارک ماه گرامی ربیع و خدمت شما و کلیه ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم.
درود بر شما، برقرار باشید. جناب آقای محمد، خدمت شما عرض کنم که خب ما در آستانه برگزاری 35 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی هستیم، گامی بسیار مهم که در جهت تحکیم وحدت میان مسلمانان جهان در کشور ما ایران داره برگزار میشه. بفرمایید که اهداف این کنفرانس در چه مواردی خلاصه میشه و بازخوردهایی که تا به حال در جریان برگزاری 35 دوره کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی داشتین چگونه بوده؟
یه اصلاح کوچکی من داشته باشم محضرتون، تو فرمایشتون فرمودید به صورت وبیناری، به صورت وبیناری صفر نیست، در سال گذشته به صورت وبیناری بود و در سال جاری به صورت وبیناری و حضوری محدود با رعایت دستورالعمل‌های.
بله، پس امسال به صورت حضوری هم برگزار میشه اما با تعداد افرادی که محدود هست.
در سال جاری 35 کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی رو داریم که از دیروز شروع شده 27 و تا 2 آبان ماه ادامه داره. همونطوری که مستحضر هستید، هر سال و هر دوره یک شعاری داریم و یک عنوانی داریم برای برنامه. سال گذشته هشتک ما امت رسول الله هستیم برگرفته از فرمایش شهید سلیمانی، انشاءالله درجش متعالی باشه، که ما ملت امام حسین هستیم و انتخاب کردیم. بسیار بازخورد خوبی شد از این موضوع و هشتک بسیار قوی شد توی دست به دست شدن توی فضای مجازی و ما کلن این ما امت رسول الله هستیم و شعار همه سالمون قرار دادیم. در سال جاری موضوع کنفرانس ما صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام هستش. از ماه‌های گذشته کارگروه‌های مختلفی تشکیل شد و بیش از 500 سخنرانی از 60 کشور مسلمان جهان، از اندیشمندان، نخبگان، فرهیختگان، اساتید دانشگاهی، علمای جهان اسلام دریافت کردیم. اینها رو به صورت بسته‌های وبیناری انجام دادیم، تو 2 بخش عرض کردم. این قسمت وبیناریش محضر شما و شنوندگان محترم توضیح میدم. به صورت بسته‌های وبیناری درست کردیم و در حال پخش هست، از دیروز شروع شده توی سایتمون به نشانی ruc.takrib.ir به 3 زبان انگلیسی، عربی، فارسی در حال پخش هستش. انشاءالله بعد از هفته وحدت هم برای بازدید عموم همراه با متن 3 زبانه اونجا میذاریم و این تجربه‌ای که در سال گذشته آقای دکتر شهریاری ابداع کردن برای وبینار که سال گذشته فقط به صورت وبیناری بود، در حال حاضر و امسال هم هنوز این فیلم ها و این موارد در حال بازخورد هستش، در حال مشاهده عموم هستش. اینها هم میذاریم یه گنجینه ارزشمندی هستش. از بیش از 35 کشور جهان هم دعوت کردیم نماینده هاشون بیان، علما، اندیشمندانشون. دیروز خدمت آقای دکتر رئیسی رئیس جمهور محترم بودیم.
بله.